السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهدات المكرمين لا سيما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبة أنبياء پیامبران عظیم الشأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت بقیت الله صلوات خواهد بفرم. اللهم صل علی محمد عجل فرجه. در ماه رجب المرجب و ایام بسیار ارزشی و معنوی ماه رجب هستیم. انشاءالله خداوند از همه ما راضی و خوشنود باشه، قلب امام زمانمون راضی باشه، گذشتگان، امام عزیز، شهدا، اموات حضار محترم، مؤمنین، مؤمنات، هر کس به ما حقی داره. شهید عزیزی که امشب اسم عزیزشونو بردن، شهید ورپایی و مادرشون، تازه گذشتگان از این جمع همه انشالله فیض ببرن، صلوات خواهد بفرمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرضم به خدمتتون که دو سه تا مسئله رو سریع اشاره کنم و به آیات قرآنی بپردازیم. اختصاص خواهرها نداره، برادرام همین احکام شامل حالشونه. درباره نماز مغرب و عشا و صبح، نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشا، اگر جماعت کسی میخونه تو جماعت، چون امام جماعت داره حمد و سوره میخونه، اون مأموم یعنی کسی که اقتدا کرده اگه حمد و سوره بخونه نمازش باطله. نماز صبح، نماز مغرب و عشا حمد و سوره رو چه زن چه مرد هر کی بخونه این نماز باطله. حالا نماز ظهر و عصر چون آهسته خونده میشه، اگر صدای امام جماعت را نمیشنوند برای اینکه حواسشون جمع باشه، میتونه یواش تو دلش همراهی کنه و حمد و سوره رو توی ذهنش بگذرونه. پس خواهرها که حتما توجه داشته باشن، چون بعضی وقتا گزارشش میرسه که بعضی از خواهرها، همه که الحمدلله همه اهل ادب و معرفتن، اما ممکنه یکی دوتایی وقتی هم و سوره در جماعت خونده بشه اونا میخونن. اگه کسی بلند حتی یواش هم بخونه ولی به زبان جاری کنه، این نمازش باطله. در نماز جماعت سکوت محض زن و مرد. حالا زن اگر نامحرم نباشه نماز واجب خودش رو میتونه صبح، مغرب و عشا رو هم بلند بخونه، اگه نامحرمی نباشه. مختار بین این که نماز رو آهسته بخونه یا بلند بخونه، اما اگه نامحرم بود واجب آهسته بخونه. از طرفی هم حد بلند خوندن و آهسته خوندن رو باید رعایت کرد، چون برای دیگران مشکل پیش میاره. یعنی اینقدر بلند بخونه که بغلیش قاطی کنه نمازش رو، یادش بره، حواس، این خیلی مشکله. ولی آهسته بخونه، آهسته خوندن و بلند خوندنش هم تو الان چندین بار عرض کردیم، بلند خوندن اینه که بغلی من متوجه بشه من دارم نماز میخونم، اینو میگن بلند خوندن. و آهسته خوندن هم اینه که انسان خودش بشنوه تو گوش خودش، یعنی فاصله خیلی کم بشنوه، کلمات ادا بشود به زبون، حروف حلقیش یا کلماتی که باید ادا بشه با دندانها، ثنایا، نواجز، انیاب، ثنایا، اینایی که توی دهان اسمگذاری شده، حروف الف با هم هر کدوم مربوط به یکی از ایناست یا حلق، به هر حال اینا رو رعایت کنه. آهسته خوندن، گوش خود آدم بشنوه، بلند خوندن، بغلی متوجه بشه که این داره حمد و سوره میخونه، این کافیه دیگه. یه مسئله هم که بعضی از خلاصه خواهرها شاید گفته باشن، حالا شاید تو این جلسه نباشه، اما گفتن که زیارت عاشورا رو اگر کسی صد لعن و صد سلامش نگه، یا نگه به نیت صد مرتبه، حزن و اندوه و غم میاره. خب اینم یه فتوای جدیده. خب ما در روز خیلی فتوا داریم، خب یک شمینه، و این به جز فتوای خلاصه شرح صدر العلماء دیگه چیز دیگری نیست، یعنی از فقیه نیست، از روایت نیست. کی میگه غم و اندوه بیاره؟ شما یه بارم که بخونی ثواب یه بار رو داری. حتی اتفاقا یکی از بحث‌های خیلی جالب و زیبای اصولی آیت الله العظمای مظاهری تو درس این بحث رو میگفتن، گفتن نظر حضرت امام هم همینه، نظر آقای بروجردی هم همینه، که اگر شما یک بار هم خوندید یه زیارت کامل، زیارت عاشورا پاتون نوشته شده، دوباره هم خوندید باز کامله، سه بار خوندید کامله، هر کدام یک زیارت کامله. یعنی احتمال میره که مثلا یکی 100 بار بخونه 100 تا زیارت هم براش، این که میگن یه زیارت امام حسین 1000 حج 1000 عمره، یعنی به هر تعدادی که خدا اراده کرده برای شما مز بنویسه. پس یه بارم که بخونید اینها دیگه هیچ دلیل و سندی نداره که حزن بیاره، غم بیاره، نه، مانع میشید از زیارت عاشورا. یه بارم که بخونید، وقت داشته باشید بخونید، ولی کامل. یعنی کسی از خودش در نیاره که لعنش جزش نبوده و بعد ما اضافه کردیم، یا الان نخونیم، یا الان یه کاغذهای جدای چاپ کنیم و زیارت عاشورا رو که میخونیم اونو جدا بخونیم، حق این کار رو نداریم. تحریف کلام معصوم مثل تحریف قرآنه. هیچ کس حق نداره دعایی رو کم و زیاد کنه، حتی اگه یه جایی هم زیاد میکنیم دیگه باید نیت کرد رجاءً، مثلا در دعای کمیل یا در دعای ندبه یا در مثلا حدیث شریف کسا، هر کدوم کلماتی که تکرار میکنید یکیش به نیت ورود از معصوم رسیده، و بقیه که تکرار میکنید رجاءنه، میخواین یه ثوابی ببرید. امیرالمومنین صلاحشون و اینی که لازمه دعای کمیل بوده سه بار یا رب یا رب یا رب. اونی که ما دیگه اضافش میکنیم یا در دعای توسل یه بار، دو بار، سه بار، یا وجیهن اندالله، اشفالنا اندالله میگیم، اینه ما در آوردیم، یعنی ما آخونده این کار به امام و معصوم و اینها. حالا رو دست ما که مدده ها دارم میاردن دیگه، خیلی یعنی با اونام نمیرسیم، تازه رو دست آخونده و مدده ها، خواهرها و بعضی از برادرهایی که وقت جلساتی خلاصه میخوان یه حرف جدیدی داشته باشن. خب زنها خیلی خوبن، مقیدن، تو جلسات زیاد میرن، هستن افرادی هم که از خودشون یه چیزی میگن، این خواهران خب فکر میکنن این روایت، این دلیله. پس انشاءالله زیارت عاشورا رو ترک نکنید. امام باقر فرمود سزاوار است که هر روز امام حسین را به این زیارت زیارت کنند. یعنی اینقدر علمای ما مقید بودن، کاملا میخوندن، حضرت امام 7:30 صبح همه عمرش رو زیارت عاشورا خوند، ساعتش هم مشخص، چون امام کاراش مشخص بود. بعضی از آقایان مراجع بودن که مثلا نماز صبح رو که میخوندن سوره یاسین رو میخوندن زیارت عاشورا، بعضی ها قبل از نماز صبح یعنی نماز شب رو میخوندن، یه جزء قرآن هم میخوندن که عمل کرده باشن به این آیه که شب هم قرآن بخون، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. شب قرآن بخون، حتما شب قرآن بخون، ولو به حمدم شده بخونه، به قل هو الله هم شده بخونید که به این آیه عمل کرده باشید. یه آیه هم که بلدید بخونید، مثلا یه آیه قرآن بلدید، بسم الله الرحمن الرحیم، اینم یه آیه قرآنه. تو سوره مبارکه حمد جزء سوره است دیگه، سبع مثانیه که بحثش شد. حالا انشالله که خدا توفیقش رو بهمون بده، هم عبادت هم ترک معصیت صلوات خواهد بفرمون. آیه 6 و 7 سوره مبارکه بقره که بحثمون بود، این دو تا آیه خیلی جمع و جور شسته رفته به قول گفتن یا حال کفار رو نقل میکنه و آثار کفر در زندگی رو نقل میکنه. 5 تا آیه در اوصاف متقین بود که بعضی از بزرگان مفسرین اون آیات رو، اون متقین رو به عنوان مسلمان گرفته بودن یا درجات مؤمن گرفته بودن، نماز و ایمان به غیب و صدقه و ممارزقناهم ینفقون و ایمان به خدا، اینها را از اوصاف یک مؤمن گرفتن، ولی تقوا خیلی فوق العاده است. حالا در مقابلش کفره، اگه اسلام باشه این در مقابلش کفره. و این آیات اولین حرفی که میزنه میگه بعضی ها، صدای استکانم خیلیه، بعضی ها این حالت رو دارن که به یه جای میرسن که خداوند دست توفیق رو از رو سرشون بر میداره. اینو داشته باشید که کفر، اصل این کفر یعنی پنهان کردن، کافر یعنی پوشاننده. مثلا به یه کشاورز هم تو روایت میگن کافر البذر، کسی که بذر را، دانه را زیر خاک پنهان میکنه. چرا بهش میگن کافر؟ اینم کفر توحیدی هم. چرا بهش میگن کفر؟ چون پنهان میکنه که خدا هست، انکار میکنه که خدا هست. در هر حال این که میگه ان الذين كفروا، بعضی هستن کافرن، راه نجات رو میخوان، نجاتم پیدا میکنن. بعضی ها کافرن، لجبازن. کفار باز لجبازاش هم دو گروه هن. یه عدهشون نمیخوان آدم بشن، یه عدهشون میدانن ولی باز هم کفر میارزن. مثلا درباره نبوت خود قرآن میگه که کفار مکه و مدینه، یهودیا، مسیحیا، پیغمبر را میشناختن حتی بهتر از بچه های خودشون. یعرفون کما تعرفون ابناءهم، یا رسول الله میشناختن شما را همانطور که بچه های خودشون رو میشناختن. خب شما میدونید دیگه، بچه هاتون رو نمیشناسین، و چه بسا افراد دیگران رو بهتر از بچه هاشون بشناسن. اوصاف بچهشو نمیدونه، اما از همسایشو میدونه، از رفیقشو میدونه. ممکنه دیگران بهش بگن بچه این صفت رو داره، این خوبی رو داره یا این بدی رو داره و این ندونه، اما از دوستش خبر داره. حالا در هر حال این که بعضیا لجبازن برای اینکه نمیخوان یاد بگیرن، این یک کفره. بعضیا لجبازن، میدانن و نمیخوان عوض بشن، این کفر بدتره که میگن دهریه. این آیه مال اوناست. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذر. بعضیا هستن که یا رسول الله حرف بهشون بزنی یا نزنی. دیدید ما بین خودمونم داریم، ما افرادی که شما هر چی تلاش بکنی حرفو میزنی، صحبت میکنی، دلیل براش میاری، شاهد مثال صد تا براش میاری، آخری هم حرف خودشو میزنه. قدیمی ها میگفتن گربه را از بالا که بندازی پایین، هر جور بندازی رو دست و پاش میاد پایین، یعنی مغزش به زمین نمیخوره. این گربه هر جور باشه از رو دست و پا میاد زمین. بعضی ها اصلا لجبازن، اصلا کارش اناده ها، کارش لجاجه. اونم سه تا صفت درش پیدا میشه که حالا تو همین آیه است. سه تا صفت، یکی کفر، یکی تکبر، اینا که درش پیدا میشه، و یکی لجبازی. خود لجبازی هم خیلی بده، یعنی انسان نباید مصر باشه تو حرف خودش، تو کار خودش. لجباز نباید باشه به این که بگه نه، حرفی که من زدم باید هم. قدیما میگفتن پاش رو بیل رفته، خب پاش ورداره از رو بیل. یعنی اینجور نیست که آدم مجاز باشه، مختار باشه، رو حرف خودش بگه نه همین حرفی که من میزنم. بابا لیلی زن نه مرده، همین حرفی که من میزنم. بابا الان شبه، میگه نه آفتابه. گرگزارت بهت فتت به کج بحثی، راست بر کوچه عمر چپ سر. یعنی حقش اینه که فقط میخواد خلافش انجام بده. و تکبرم که اومد، اسلام میگه وقتی اینجور آدم شد رد الحجر من حیث جا فان الشر لا يدفع الا بالشر. این حدیث امیرالمومنین که الله اگه نیاز شد توضیح بدیم. ولذا بعضی هستن بگی یا نگی، بترسونی یا نترسونی. یعنی بعض بچه ها رو دیدید یه وقت براشون توضیح میدید که این فست فود ها، این مثلا بعضی از خوراکی ها، پفکی ها، اینا خیلی ضرر داره، اینجوریه، مواد نفتی داره، مواد افزاینده داره، نمیدونم چی داره، نگهدارنده داره، سرطانزاست، همه اینا رو که گفته میگه من یه پفکی میخوام. آدم زادم همینجوره. یعنی انسان رو حرف خودش لجبازی میکنه. الانسان حریصون علا مامونه، حریصه بر اونچه منعش میکنن. آخرش میگه من پفکی میخوام. گفتی مثل یه کنبزه میزنم ات بزنم، گفت من کنبزه میخوام. گفت قربون چشای بادومیت برم، گفت بادوم میخوام. یعنی آدمزاد اینجوریه. ولذا فرمودن که یا رسول الله بعض از کفار رو ولشون کن. اینا رو ما دست لطف رو ازشون برداشتیم. سوا آن علیهم، اینا چه بشارت بدی چه انذار. بهش میری فرق نمیکنه، جهنمت میبرم فرق نمیکنه. آقا اینقدر نعمت ها رو بهت میدن براش فرق نمیکنه، اینقدر چوبت میزنن براش فرقی نمیکنه. سوا آن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. تو زندگی هم همین مطالب باید رعایت بشه، بین زن، مرد، خانواده، پسر، دختر. لجبازی در اسلام هیچ کجا پسندیده نیست. شما اگه پیدا کردید تو زندگی اهل بیت یه جای اهل بیت لجبازی کرده باشن، هیچ کجاشو پیدا نمیکن. گذشت داشتن که لجبازی نکردن. وقتی طرف دیگه رو حرف خودش وایساده، باطل هم هست رو حرف خودش وایساده، قال و سلام هم میگن خب هرچی تو میگی. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هر چی تو میگی میره دنبال کارش. به قول سعدی که میگه که از پیر مغان مسئله کردم، گفتا صحبت که به تلخی برسد دوری به. زیاد خوندیم ما که خیلی زیبا گفته استاد کلام و واقعا زبان گویای حافظ سعدی در نظم، در نثر، در ادبیات. میگه که آتش به زمستان ز گل سوری به. گل سوری در 20 روز اول عیده کنار این جاده سبز میشه و خلاصه رنگای زرد، رنگای سبز، رنگای آبی و نارنجی خیلی قشنگ پیدا میشه. اما اینا خیلی دوام نداره، زودم تموم میشه. آتش به زمستان ز گل سوری به، یک زشت وفادار به صد حوری به. از پیر مغان مسئله کردم گفتا. این معلوم میشه حدیث مال کیه؟ این یه حدیثه که سعدی به این شعر درآورده. میگه از پیر مغان مسئله کردم. پیر مغان کیه؟ باریکالله به اون که گفت امیر المؤمنین، چون علی ابن ابی طالب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وجود نازنین امیر المؤمنین رو پیر مغان میدونیم. مغان هم یعنی معنویت و جایگاه الهی و ولایی و بالا، عرش. نور مغان رسول خداست. اللهم صل علی محمد و محمد و جل فرج. اون نور دائمیتش رو میخواد برسونه، پیر به واسه قدمت و اصالتش رو میخواد برسونه. از پیر مغان مسئله کردم گفتا، صحبت که به تلخی برسه دوری به. بعض وقتا فرارش هم خود شجاعت و نیسی و الا آدم ضرر بکنه. خب اگر اینا نلا یومنون، اینا ایمان نمیارن، وقت چطور میشه اگه کسی اینجوری باشه، این حال درش پیدا شد چطوری میشه؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علا ابصاره. خدا یه مهر میزنه روی قلبش، قلب مرده است. و ما چند نوع قلب داریم؟ نه، به اصطلاح نه تا نوع قلب تو قرآن اومده که بهترینش قلب منیبه، قلب عواهه، بعد قلب شهیده، بعد یکی یکی میان جلوتر بین ماهای قلب لوامه پیدا بشه، نفس مطمئنه، که قلب نفس مطمئنه مخصوص یکی از یه عده از اولیای خداست، یا سلیم یه عده از اولیای خدا. سلیم کسیست که سلم و سلامت، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. این کجا به دردش میخوره؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا به دردش میخوره که چقدر سالمه، چقدر دست نخورده است. بعضی قلب ها را هم مهر میکنن، یعنی مهر باطل. شناسنامه را دیدین که یه صفحه قبلش ازدواج، یه صفحه بعدش وفاته. تو صفحه اولیه برای ازدواج انشالله یه مهر میخوره، انشالله هر که استعداد ازدواج داره و هنوز انجام نشده، خداوند بهترین وسیله رو براش فراهم کنه. خب یه عده ای را مهر ازدواج براش میزنن، یه دم نه میبرن و خلاصه این شناسنامه شمسوراخ میکنن، یه موزه مهر باطل شد هم میزنن روش. قلب آدم هم همینه، یه مهر میزنن میگه این مرده است. توی آیه داریم که الان میرسیم به پیغمبر گفت یا رسول الله بعضیا قلبشون مرده است، تو نمیتونی انسانهای مرده رو حرف تو کلشون کنی. لا تسمع الموتا، اینا دیگه نمیشنون، مردن. یعنی در عدد مردگانن، راه میرن و غذا میخورن و بین مردم هم هستن، اما این مرده است. آره، مرده متحرکه که مرحوم فکر کنم جامی باشه اون شعر معروف رو داره برای مرده دلی، زنده دلی رفت صف مردگان، حالا مرحوم جامی باید باشه. خب ختم الله علی قلوبهم، قلب تعطیل. قلبم تو قرآن چند تا معنا داره که من نوشتم، این انواع قلب ها رو در قرآن، البته همش رو ننوشتم، یه جا به عنوان عقل یاد شده تو قرآن. قلب که میگن یعنی عقل، یعنی عقلش رو ازش میگیریم. عقلش رو میگیریم یعنی چه؟ نه اینکه عقل کلش رو بگیریم و دیگه نفهمه، عقل درایت و تفقه معنویش رو ازش میگیریم. ولذا در سوره مبارکه قاف، سوره مبارکه قاف آیه 37ش میفرماد که ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، یعنی قلب به عنوان عقل یاد شده که یادآوری باشه برای صاحبان عقل و بصیرت. بعضی وقتا قلب در قرآن به عنوان روح و جانه، روح انسان که و جان انسان، اذا لد الحناجر بلغت الحناجر، یعنی این روحش قلبش اومد تو حلقومش برای رفتن و برای مردن آماده شد. و اذا زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، زاغت الابصار یعنی چشا تنگ شد از وحشت یا برافروخته شد از وحشت، و چطور شد؟ جونشون اومد توی گلوشون، قلوب الحناجر، روحشون، جونشون اومد توی این، میگه که من دیگه نمیتونم نفس بکشم. و قرآن میگه قلبم اومد توی حلقم، همین قرآن هم همین حرف رو میزنه. بعض وقتا قلب به معنای روح و جانه، بعض وقتا به عنوان مرکز عواطف، هم قلب صنوبری انسان، یعنی واقعا هم توش تأثیر گذاره، هم قلب صنوبری که توی بدن انسانه تأثیر گذاره. سوره انفال آیه مبارک 13ش سألق فی القلوب فی قلوب الذین کفروا الرعب، وحشت. خب وحشت و شادی همش از اثرات عواطفه که حتی در قلب هم تأثیر گذاره. و یا شاد بودن، ناراحت بودن، تأثیرات فیزیکی رو قلب داره. یکی هم به معنای مغز و ادراکاته، یعنی وقتی میگه قلب به قلبم خطور کرد، معناش نیست که به این قلب صنوبری، یعنی به ادراکاتم، به مرکز تصمیم گیریم این اثر رو کرد. حالا یعنی چه؟ یعنی آقا مرکز عاطفه رو خدا مهر میکنه، دیگه بیرحم میشه، ادراکاتشو میگیره، تصمیم گیری های دینیشو میگیره. یعنی انسان یه گناه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، وقتی پنج شش تا هی پسرم یه گناهی رو انجام داد، دیگه براش عادی میشه، دیگه چه تصمیم میگیره؟ عادتش. نه دیگه اون عاطفه درش تأثیر داره، نه تأثیر تغییر درش هست، نه پشیمانی درش هست، گاهی وقتا افتخار هم به بدیهاش میکنه. ولذا قلب که تعطیل میشه، یعنی همه چیز تعطیل میشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. گوش هم دیگه، هم گوش دل نمیشنود، هم گوش ظاهری هم آلوده شده. حالا دیگه میشه یعنی چی؟ یعنی اگه تعفن تأثیر حتی فیزیکی گوش انسان، اصلا سلولای گوش وقتی هم آدم بمیره دو سه روز دیگه زنده است، یعنی حرفا رو میشنم. همینم که تو گوشش میگن اسم افهم یا فلان ابن فلان، قلب تعطیل شده، مغز تعطیل شده، چشم تعطیل شده، اما گوشش هنوز میشنوه، این هنوز سلول زنده است. به همین دلیل میگن که وقتی شب اول دفن شد سر قبرش یه مقدار بشینید و باش حرف بزنید. اللهم جاف الارض عن جنبی واسعد بروحه ولقنه من كبرهانا. بعد بگی اللهم عفوک، خدا عفوت کنه، خدا عفوت کنه، عفوک عفوک عفوک، لا تخاف، لا تحزن، نترس، هیچ وحشت زده نباش، خدا کمکت میکنه. آیات قرآن بخونید. حضرت زهرا وصیت کردن دیگه، گفتن یا علی وقتی من از دنیا رفتم کنار قبرم بشینید قرآن بخونید، و همون آیاتی که شما میخونید باعث میشه وحشت و ترس ازش بره و انس به قبر پیدا کنه. چرا؟ چون یه دریچه باز میشه به آیات قرآنی. شما میدید یه خونه که میخرید، وقتی میخواید اساس ببرید، اول چیزی که میبرید یه قرآنه. انشاءالله خانه های قبر را با ایمان به خدا و تلاوت قرآن نورانیش کنید. این که انسان زنده هست، قرآن میخونه، وقتی هم از دنیا رفت این آیاتی که خونده میشه باش صحبت میشه، همه حافظه‌ای که از ترس از دستش رفته، چون موقعی که میخواد جون بده دیگه همه چیز ازش گرفته میشه از وحشت. مگر کی باشه که قلب سالمی داشته باشه، حافظه از دستش نره، وقتی هم ملائکه میان از حافظش استفاده کنه. یکی از ادله این که وقتی انسان میمیره تلقین اینقدر تأکید شده مال اینه که این آقا از ترس و وحشت جان دادن و مرگ همه چیز فراموش کرده، همه چیز را دوباره یادش میارن، میان فلانی یادت هست تو دنیا؟ الله الله، یادت هست؟ الله. دو سه بارم میگن اسمه اسمه اسمه، بفهم، گوش بده، گوش بده. بعدم تازه اقرار هم ازش میگن افهمته، افهمته، افهمتش مال زن و افهمتش مال مرد. و زن، مرد، شنیدی، فهمیدی چی گفتیم؟ یادت نرا؟ حالا وحشت کردی و همه چیز از دستت رفته، فراموش نکنی و الله، پیغمبر، کعبه، مرگ، اینایی که بنابر انسان درش قرار میگیره دیگه. در هر حال حالا که یادش رفته، گوش دیگه نمیشنوه، چشم دیگه تعطیله. حالا تو دنیا هم همینه، تو دنیا هم گوش دل مسدود، گوش مثل چشم دل مسدود، تو ظاهرش هم تأثیر میذاره، ظاهر بدن انسان هم اون رشد الهی رو دیگه نداره. این که در قرآن هم میگه زیاد میکنیم در گوش و چشم شما هم، ببینید این فقها ها دانشمندانی که زیاد قرآن میخونن، 100 سالشونه، چشاشون هم خیلی قشنگ و روشن و پیالهیه به قول گفتنی، یا مغزشون به خاطر این که زیاد ازش استفاده کردن و علم و خواندن و نوشتن اینو زنگ نمیزنه. هرچی کمتر از مغز استفاده کردیم زنگ میزنه، آلزایمر میاره، فراموشی میاره. کسی که میخواد این کار رو نکنه، زیاد قرآن بخونه، زیاد مطالعه کنه، 100 سال شده فتوا میده، ما 40-50 سالمون میشه همه چیز یادمون میره، مرجع تقلیدی چون از مغز استفاده کرده، تو سن 100 سالگی فتوای حرام و حلال میده. یعنی اعتماد دین بهش جذب میشه، ما استفاده میکنیم. ختم الله علی قلوبهم، یعنی کسی خدا ازش گرفت دیگه اون آثار و برکات هم گرفته شده، گوش دیگه آثار و برکت نداره، چشم آثار و برکت نداره. شما سمیعن بصیرایی. و در یه آیات دیگه هم داریم که الان من آیاتش رو یادش کردم، مثلا در سوره مبارکه نساء آیه 155 میگه ان الذين كفروا. چرا قلب تعطیل میشه، گوش تعطیل میشه؟ یه علتش کفره. ان الذين كفروا، اونایی که کفر پیدا کردن، تبع الله علیها بکفرهم، قلبشون رو خدا مهر کرده به خاطر کفرشون، این دیگه نمیفهمه. و یه مورد دیگه هم گفته در سوره مبارکه مؤمن آیه 35، كذلك يتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. هر کسی متکبرم شد و زورگو و ستمگرم شد، خدا چشم و گوش و قلب و ایناشو میگیره بیچارش میکنه. سوره مبارکه مؤمن آیه 35. یا در سوره جاسیه، پس یک کفر، دو تکبر، مخصوصا از تکبر، از تکبر خیلی باید فرار کرد. چقدر صفت بدیست تکبر. شیطان 6000 سال عبادت رو بیچاره کرد. در طول تاریخ هم هر کس در مقابل خدا و پیغمبر وایساد متکبر بود، گفت منم هستم. توی قصب خلافت امیرالمومنین گفتن امیرون مننا و امیرون منکم، ما خودمون باید پادشاه امیر داشته باشیم، خب شما هم داشته باشید، انصار برای خودشون داشته باشن، مهاجر برای خودشون، ما کمتریم. بابا اصلا قرار نیست من و تو باشیم، خدا انتخاب کرده. میگه نه، خدا چیکاره بوده؟ امیرون مننا و امیرون منکم، ما کمتر از علی ابن ابی طالب که نیستیم. این بدبختی بیچارگی میاره، تکبر، من از کی بهترم، اینا به طایفه ما نمیخورن، فلانی از فلان طایفه اومده. اصلا طایفه گری و قوم و قوم بازی و اینا نداریم در اسلام. تکبر رو باید کنار گذاشه. نکرمکم عند الله اتقاکم. یکی از علتهایی که قلب و چشم و گوش گرفته میشه تکبره. و یکی هم ستم به دیگران، ظلم کردن. کسی که ظلم کرد، خداوند زود دمغش میکنه، قلبش رو منکوس میکنه، به عکسش میکنه، منکوس و مغلوب، هم میشکند در به درش میکنه، هم به عکسش میکنه، بیچارش میکنه. ختم الله علی قلوبهم. این آیات خیلی آیات هشدار دهنده ایه. علی ابص و علی ابصارهم قشاوه. قشاوه یعنی خدا یه پرده میندازه روش، تعطیلش میکنه، تاریخ مصرفش تمام. قوت تصمیم، قوت تشخیص، قوت علم، قوت فهم رو ازش میگیره. قشاوتون و لهم عذابون عظیم. یه عذاب دردناکی هم داره، تو دنیاش اینه که نمیفهمه، در آخرت هم عذاب خداست که جهنمی میشه، چشم و گوش میسوزه. ثم بدلنا جلودن بعد جلود میشه، اینقدر هم میسوزه که اونجا تمام شدنی هم نیست. تو دنیا یه وقتی آدم میندازن تو آتیش، تو آتیشش که انداختن خب میسوزه، تمام میشه، زغال میشه، حالا یا حق یا ناحق. خیلی شهدایی هم داشتیم که تو جبهه سوختن، یا همین عزیزانی که در مثلا پلاسکو، یا تو تاریخ خیلی ها داریم، اصحاب اخدود 70 نفر بودن یا 72 نفر بودن، اینا مؤمن بودن، زن و مرد و کودک و بزرگ و اینایی که بودن، به خاطر ایمانشون یه آتش زیادی روشن کردن، زن و مرد ریختن تو این آتش سوختن. توی بعضی از جنگ ها مغازی داریم که خیلی خونهایی را که با آتش کشیدن اهلش سوختن و حتی از بین رفتن دیگه، هیچ اثرشون نبود. داعشی ها رو ببینید تو بغداد، بعض وقتا یه پاساج هایی را آتش میزدن، از بمب آتشزا استفاده میکردن، اتاق سالم، ولی هیچ اثری از این جوونه که تو این مغازه فروشنده بوده نیست، پوت شده، یه باره سوخته. خدا هم لطف میکنه قبل از این که به این مشکلات بیاد روحش رو میبره. اینم بشارت بهتون بدم که در روایت داریم وجود نازنین امام مجتبی روح فدا فرمودن که خداوند یه لطفی به مؤمن میکنه، قبل از حوادث دلخراشی که برای بدنش پیدا میشه روحش رو میبره. یعنی مثلا قراره تو این تصادف له بشه، خدا انشالله همه رو حفظ کنه، اما یه تصادف پیش میاد، قبل از این که این ماشین بیاد از روش رد بشه و این که عصف معکول بشه یا تو آتیش بیفته بسوزه یا تو آب بیفته خفه بشه یا دیوار روش خراب بشه، این انسان خدا لطفش میکنه ترس ازش بر میداره، روحش رو میبره، این بدن و گوشته که دیگه میسوزه، خدا این لطف بهش میکنه به مؤمن. اما جهنم یاد دیگه این لطف نداره، روحش هست و سوختنش هم پشت سر هم هست، یعنی اون عذاب پشت سر همی و تجدید عذاب براش هست. عذاب عظیم معناش اینه. گاهی وقتا میگیم عذاب علیم، این مال کفار هم هست، مال مؤمن نیست. این عذاب خودش تصریح کرد، کافر، متکبر، ظالم، اینا رو داره. اما گاهی وقتا میگیم عذاب علیم، یه عذاب دردناک. خب یه آمپول هم که میزنه دردش میاد، کم کم یه عمل جراحی هم انجام میده دردش میاد، گاهی وقتا یه کتک هم برای اسلام میخوره خب اینم دردش میاد، یا یه کتک جایی هم بالاخره یه دوتا مشت و لگدی هم، خدا رحمتشون کنه، مرحوم علامه جعفری از خاطرات کودکیش میگو خیلی قشنگ صحبت میکرد، میگو من 4 سالم بود با مادرم خوابیده بودم، با مادرشونم علویه سید بودم، با مادر بزرگم، به مادرشون هم میگفتن علویه مادر جان، علویه مادر جان، چه اخلاق داشتن مرحوم علامه جعفری. گفت 4 سالم بود تو حیاتمون خوابیده بودیم با مادرم، صبح بلند شب تو صبح تو این پیراهنم یه چیزی راه میرفت، خب بچه بود دیگه، گفت صبح گرفتمش تو دستم، گرفتمش بردمش پیش جده، پیش مادر بزرگم، گفتم جده این چی چیه، دستم باز کردم جیغ زد، به مادرم گفت علویه بودو که عقرب تو دسته محمد تقیه، شب تو صبح این عقربه توی لباس من بود، حالا هم گرفتم تو دست منه، ولی مأمور نیست که منو بزنه، آخه عقرب در بین گزندگان خاصیتش اینه که بخوای یا نخوای میزنه، مار شب تو صبح تو خونه باشه شما اذیتش نکنید، اونم کاریتون نداره، اما عقرب بوسش هم بکنه اون میزنه، نیش عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش، خب میزنه دیگه، همونطور که راه میره مثل برق 5-6 تام یهو رگ باری میزنه ها. من یه دفعه گزید دیگه پشت سر هم دیدیم شروع کرد، ولی خب چیزی اونم نشد، مرمای علامه فرمودن که تو دستم بود 4 سالم، گفتم مادر این چی، جد این چی، جیغ زد، گفت که بو علویه بود و عقرب عقرب، حالا ما بود و مادر بود و ما بود و دور باغچه مادر بود، اینا تو دست من، منظور اینه که میگه مادر به ما رسید یک مختصر مشت و لقتی هم به ما زد، کتکم از عذاب علیم اینجوریه، عذاب عظیم 18 تا عظیم تو قرآن داریم، این عذاب مخصوص کفار و متکبرین و ظالمینه که خداوند انشاءالله عذابشون رو زیاد کنه. حالا این آیه رو تمومش کنم به این که عوامل عذاب را، از عوامل عذاب را در این آیات کفر به این سه تا، به این 4 تا مطلب، 1 که چرا قلب تعطیل میشه، چشم تعطیل میشه، گوش تعطیل میشه، کفر، تکبر، زول و لجاجت. امشب این 4 تا رو تو 2 تا آیه قرآن داشتیم که ما اگه بخوایم موفق بشیم بعد از این 4 صفت عاری باشیم، و واقعا کسی لجبازی هم نکنه به جایی هم میرسه، پس وقت ضرر میکنه تو لجبازیش، مثلا بهش میگن آقا اینو بخور، این غذا رو بخور، این غذا رو بخور، میگه نه من نمیخورم، آقا یه لقمه بخور، نه من نمیخورم، این لجبازی دو بار سه بار که گفتن یا تعارفش نمیکنن یا سفره رو جمع میکنن، اینم تو دلش هی میگه کاش خورده بودیم و نگفته بودیم، اینم از دستمون رفت. گاهی وقتا رحمت الهی به لجبازی از دست میره، لطف خدا به لجبازی از دست میره، خداوند انشاءالله صفات خوب حمیده و پسندیده به هممون عنایت کنه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه صلوات خدا فهمده. اللهم صل.